هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام به تک تک شنونده هایی که این لحظه رو به رادیو فردا گوش سپردن در جمعه 14 آبان 1400 خورشیدی. تقریبا میشه گفت جای جای ایران یک روز بارانی رو سپری کردند و شاهد نوازش های باران بودند. بعد از مدت ها خوشسالی و شاید این خبر خوبی باشه برای ایرانی ها که در این شرایط خاص به سر میبرند. و البته در کنار این اتفاق باید بگیم که روز تقریبا پرخبری هم بود، از جمله ثانیه شمار هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران شتاب بیشتری گرفته و باید دید که در روزهای آینده چه تحولاتی رو شاهد خواهیم بود. در همین مجله شامگاهی به این موضوع خواهیم پرداخت در کنار موضوعات دیگر. اما پیش از این که این مجله رو با هم و در کنار هم ادامه بدیم، اجازه بدید که لحظاتی شما رو تنها بگذارم با مرداد قاسم‌فر که تازه ترین خبرها رو براتون آماده کرده، در استودیو در کنار من حضور داره و بعد از اون برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید امروز ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 14 اخیر است. مجید رضا حریری امروز به خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر تورم از مرز 50 یا 60 درصد هم بالاتر برود میتواند به یک ابر تورم منجر شود. آقای حریری میگوید به دلیل تحریم‌های اقتصادی 90 درصد از تجارت ایران تنها با 7 کشور انجام می‌شود و راه حل را تنوع بازار و تعدد شرکا دانسته است. مرداد ماه امسال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در صورت ادامه تحریم‌ها دولت در سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. وزارت نفت ایران برای جبران خسارت ناشی از حمله سایبری اخیر در سامانه هوشمند سوخت کشور برای خودروهای شخصی 10 لیتر سهمیه اضافه در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد اوجی وزیر نفت ایران دیروز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گفت سهمیه جبرانی در پایان ماه آبان واریز خواهد شد و برای موتورسیکل تام سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است. سامانه هوشمند سوخت در ایران روز 4 آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 132 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 8000 بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 127000 تن و شمار کل مبتلایان به بیش از 5.5 میلیون نفر رسیده است. بنابر این گزارش نزدیک به 1200 بیمار جدید از روز گذشته در بیمارستان‌های کشور بستری شده و بیش از 3700 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی عنوان کرده است. شامگاه پنجشنبه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در جاده سمنان 3 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان دلیل این حادثه را بارندگی و لغزندگی جاده عنوان کرده است. روز پنجشنبه همچنین تصادف اتوبوس در محور سقز دیواندره به مرگ 3 تن و زخمی شدن 19 نفر انجامید. روز 8 آبان هم در حادثه مشابهی در جاده سمنان 3 تن جان باختند و 32 نفر مصدوم شدند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در 4 ماه نخست سال جاری 5500 نفر در کشور جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است. 6 شهروند بهایی ساکن شیراز با رأی دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به 19 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داد که احکام صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی ابلاغ شده است. این 6 تن هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه و 16 روز زندان و همچنین به اتهام عضویت در گروه‌های ماند به 31 ماه و 16 روز زندان محکوم شدند.
یک سپاس از مهرداد برای خوندن خبرها برای شما و یک سپاس از شما که ما رو انتخاب کردی در این شامگاه جمعه. معمولا غروب جمعه دلگیره، اما رادیو میتونه این دلگیری رو جبران کنه. دبیر و تهیه کننده این مجله شامگاهی جمشید زند هست و کارگردان فنیش مارتین فالتین. صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به 25 کیلوگرم رسید. نگاه تحلیلی حسین آقایی. اوپک پلاس سیاست تعدیل تولید نفت را ادامه می دهد. نگاهی خواهیم داشت، تحلیلی از فریدون خاوند. بیش از 3 سال است که نفت را قاچاقی می فروشیم و درآمد دلاری را مخفیانه وارد کشور می کنیم تا قیمت دلار حفظ شود. این را محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران می گوید. نگاهی خواهیم داشت به این صحبت ها با بهزاد احمدی نیا. و سرانجام برای شما از رابطه ای خواهیم گفت، رابطه شبکاری و شأن مادری زنان در دولت ابراهیم رئیسی، گزارش مفصلی که پروانه وحید منش در این باره تهیه کرده. خوش اومدید به مجله شامگاهی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و میریم سراغ صحبت‌هایی که امروز بهروز کمالبندی کرد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، و گفت که ذخایر اورانیوم با غنای 60% ایران به 25 کیلوگرم رسیده. آقای کمالوندی گفته که تا این لحظه 25 کیلو اورانیوم 60% تولید کردیم که به گفته ایشون به استثنای کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هیچ کشوری قادر به تولید این مقدار نیست. این صحبت‌ها ارتباط داره با سال روز تسخیر سفارت سابق آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط آیت الله خمینی که به این سفارت حمله کردند. ایشون گفته که در این سازمان هر چه اراده کنیم انجام میدیم. اقدام تازه جمهوری اسلامی ایران میتونه نقض توافق هسته‌ای سال 2015 برجام هم به شمار بیاد، اما مسئله اینه که در شرایطی که گفته میشه که مذاکرات هسته‌ای قرار از ابتدای آذر ماه در جریان بیفته و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم جلسه ای رو خواهند داشت، اعلام این خبر چه مسئله خاصی رو میتونه پیش بیاره؟ این پرسشی بود که با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ترکیه، در میون گذاشتم.
هم ما اظهارات اخیر مقامات فرانسه رو داشتیم که گویا در حال رایزنی هستن برای اینکه قبل از اینکه حالا نشست شورای حکام برگزار بشه شاید یک تلاش بکنن که یک پاسخ درخوری بدن به در واقع نقض فاحش برجام که داره توسط جمهوری اسلامی انجام میده، و هرچند این پاسخ درخور واقعا مشخص نیستش که آیا صرفا محدود خواهد بود به یک بیانیه محکومیتی یا اینکه نه یک قطعنامه شورای حکام صادر خواهد کرد.
آقای میشه این رو این گونه نگاه کرد که با توجه به اینکه حساسیت خود مذاکرات که گفته شده پایان این ماه میلادی یا بگیم اوایل آذر ماه انجام خواهد شد، به اون نسبت به هر حال برخوردی که بخوان صورت بدن برخورد خیلی تندی نباشه، یعنی بفرستن مساله رو به شورای امنیت، آیا میشه این گونه فکر کرد؟
ببینید اگه خاطرتون باشه سپتامبر گذشتم همین آقای گروسی که اخیرا مصاحبه داشتن با سی ان ان و گفتن که ابراز نگرانی شدید کردن از عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی نسبت به خواستهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همون موقع هم ابراز نگرانی کردن، و ولی بحث صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام رو کنار گذاشتن. قدرت‌های اروپایی تا از تنش شدید با ایران جلوگیری بکنن. ما البته چند روز پیش این رو داشتیم که کشورهای اروپایی حاضر در برجام مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه آمریکا یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن نسبت به برنامه اتمی ایران، ابراز نگرانی کردن. این احتمال وجود داره که الان یک مقدار اجماع نظر قوی‌تری نسبت به قدرت‌های اروپایی و آمریکا وجود داشته باشه که در شورای حکام بشینن فشار زیادی رو روی جمهوری اسلامی وارد بکنن. ولی ما اینجا در واقع روسیه رو داریم که ممکنه اگر قطعنامه رو بخواد شورای حکام صادر بکنه ممکنه که روس‌ها اون رو وتو بکنن. برابر یک چالشی رو اینجا گرفتار شده قدرت‌های اروپایی و آمریکا که اینکه از یک طرف میخوان فشار بیارن روی جمهوری اسلامی، ولی از طرف دیگه اگر قرار باشه که اون فشار به صورت قطعنامه‌ای در شورای حکام صادر بشه عملاً اون فرصت مذاکره دوباره از بین میره. برای من فکر میکنم که یک چالش بسیار دشواری الان قدرت‌های اروپایی و آمریکا باش مواجه هستن. احتمال داره که دوباره بخوان فقط یک بیانیه محکومیت رو صادر بکنن مگر اینکه روس‌ها نظرشون عوض بشه. من فکر کنم اینجا
به نظر نمیرسه که روس‌ها این کار رو بکنن، به خاطر اینکه روس‌ها به هر حال پیش از این من دیدم که مثلا توییتی که آقای اولیانوف زده بود این بود که در مورد زمان همین مطرح کردن زمان‌های متفاوت به نوعی انتقادی با مسئله تهران و نوع روی کردش برخورد کرده بود. آیا فکر نمی‌کنید که روس‌ها هم در این شرایط به هر حال امکان داره که تغییر موضع بدن؟
ببینید روس‌ها بر اساس منافع ملی خودشون عمل می‌کنن، کما که ما در تاریخ روابط ایران و روسیه داشتیم که چرخش‌های رو روسیه داشته بر ضد منافع ایران، کاملاً بازیگر پراگماتیک هستن. این رو اشاره بکنم که خود آقای پوتین سپتامبر 2003 یعنی همون موقع هم نشستاد به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و عدم شفافیت جمهوری اسلامی در مورد خواستهای آژانس ابهام وجود داشت. ایشون در سپتامبر 2003 در مصاحبه با CNN گفت ایران باید با IAEA یا همون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شفاف باشه. ایران اگر به دنبال سلاح اتمی نباشد دیگر دلیلی وجود ندارد که چیزی را مخفی کند. این دقیقاً صحبت آقای پوتین هستش سال 2003. من فکر میکنم که چون مسئله لزوم شفافیت جمهوری اسلامی مطرح هستش نسبت به خواستهای آژانس، ممکن هستش که اگر فرانسوی‌ها دارن رایزنی میکنن با روسا، ممکن هستش که نظر روسا برگرده. ولی باز هم خطر اینجاست که اگر روسا بخوان همگام و همسو بشن با یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت، ممکنه اون موقع ایران همون فرصت مذاکره رو هم دوباره از دست قدرت اروپایی و آمریکایی بگیری، یعنی کاملا میز مذاکره رو بخواد میز رو به هم بزنه و در واقع سر باز بزنه از در واقع انجام مذاکرات.
شما تفاوتی میبینید بین دیپلماسی که الان آقای رئیسی داره پیگیری میکنه با اون چه که آقای روحانی داشت پیگیری میکرد؟
ببینید من فکر میکنم که درسته که حالا اعلام آمادگی شده برای اینکه مذاکرات از 8 آذر از سر گرفته میشه، اما معلوم نیستش که واقعا همون در هر دو دوره، چه دوره آقای روحانی و چه دوره آقای رئیسی، اصلا معلوم نیستش که هدف از این مذاکره چی هست. تهران هدف رو این میبینه که بیاد پای میز مذاکره به شرطی که تحریم‌ها لغو بشه. طرف آمریکایی و قدرت اروپایی میگن باید تعهدات ذیل برجامی کاملا برگرده، اون محدودیت‌ها لغو بشه که جمهوری اسلامی مرتکب شده. یعنی میخوام بگم یک ابهام و یک سردرگمی در مذاکرات هستش که این به نفع جمهوری اسلامی داره تمام میشه، چون راهبرد جمهوری اسلامی برای خریدن زمان یا اتساب وقت عملا باعث میشه که اون کاهش پیدا بکنه زمان گریز هسته‌ای، تبدیل بشه ایران به کشوری که در آستانه اتمی شدن هست و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی از این اهرام باجگیری اتمی استفاده بکنه، فشار بیاره رو آمریکا، عملا بگه که اگر تحریم رو لغو نکنید ما میریم اتمی میشیم.
یعنی تحریم ها مسئله است که باید لغو بشه تا ایران برگرده، اینطور به نظر نمیرسه؟ یعنی اونها این رو میخوان اونطوری که میگن یا چیز دیگه ای در پس ذهن دارن؟
مشکل به نظر میرسه که اینجاست که تهران میخواهد که تحریم‌ها لغو بشه، فشار میره روی آمریکا و قدرت اروپایی که باید تحریم‌ها لغو بشه تا یک امتیازی بخواد تهران بده. ولی طرف آمریکایی طبق گفته خود آقای نید پرایس که صحبت کرده، گفته که اولویت ما این است که مشخص کنیم آیا میتوانیم درباره بازگشت متقابل به اجرای تعهدات در چارچوب برجام مذاکره کنیم. یعنی طرف آمریکایی میخواد که جمهوری اسلامی اون نقض‌هایی که نقض‌های فاحش برجامی بوده رو باطل بکنه و برگرده پایبندی خودش رو به برجام اعلام بکنه.
حسین آقایی بود، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ترکیه، برجام و گره‌های پیشرو. و اما بپردازیم به موافقت اوپک پلاس با تداوم سیاست تعدیل تولید نفت. در این میون روسیه موافقه اما آمریکا مخالف و جمهوری اسلامی ایران هم اگرچه موضع مشخصی نگرفته، اما گفته بازگشت بشکه‌های ایران به بازار راحت تر خواهد بود. گفتگوی رو داشتم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، و از او پرسیدم که دلیل موافقت روسیه و مخالفت آمریکا در چیست؟
کشورهای عضو اوپک و 10 متحد اونها به رهبری روسیه، یعنی جمعاً 23 کشور که بهش میگن اوپک پلاس، در واقع درخواست جو بایدن رو در مورد افزایش عرضه نفت برای پایین آوردن قیمت این کالا رد کردند و همونطور که قبلاً در توافقشون پیش بینی شده بود، تصمیم گرفتند که ماه آینده فقط 400 هزار بشکه تولیدشون رو بالا ببرند. در واقع این 23 کشور همچنان 4 میلیون بشکه در روز تولیدشون رو پایین نگه می‌دارند و این مهمترین عامل افزایش قیمت نفت هست، تا حدود 83 دلار، یه مقداری هم بیشتر یا کمتر، به هر حول این محور میگرده برای هر بشکه. از اول امسال قیمت نفت در بازار جهانی 65% جهش داشته، عمدتا به دلیل افزایش رشد اقتصادی بعد از کرونا در شمار زیادی از کشورهای دنیا، به خصوص قدرت‌های صنعتی و قدرت‌های نوظهور. و این اوجگیری قیمت نفت طبعا میتونه مشکلات زیادی به وجود بیاره برای این قدرت‌ها، از جمله بالا رفتن نرخ تورم، از نفس افتادن رشد، فشار بر سطح زندگی مردم این کشور. خب حالا در مورد اینکه چرا واکنش روسیه چی است، روسیه طبعا خوشحاله چون احتیاج به بالا رفتن قیمت نفت داره، ولی در مجموع هم روسیه و هم عربستان سعودی که رهبری این اوپک پلاس رو در دست دارند، میدونند که در این زمینه باید محتاط باشند و طبعا نمیخوان بالا بردن قیمت نفت تیشه به ریشه اونها بزنه.
یعنی به نظر شما تصمیم روسیه یک تصمیم درست استراتژیکه و اینکه در موقعیت کنونی به نظرتون میتونه کمک کنه به بازار، یعنی اگر که تعدیل کنن
در موقعیت کنونی؟ بله میتونه کمک بکنه، ریاض هم همین برنامه رو داره، ولی اونا میدونن که باید محتاط باشن چون فشار برای عرضه نفت از طرف کشورهای اوپک پلاس نه فقط از طرف آمریکاست، بلکه از طرف دیگر قدرت هم اعمال میشه. هندیا، چینیا، اتحادیه اروپا هم از اوپک میخوان که قیمت که عرضه رو زیاد بکنه. و بعد خود اوپک پلاس از جمله روسیه خوب میدونه که اگر نفت گران باعث بشه که رشد در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور از کار بیفته، تقاضای نفت هم پایین میاد و این به ضرر کشورهای صادرکننده نفت. و بالاخره نکته مهم اینه که اگر این اوجگیری ادامه پیدا کنه، تولید کنندگان نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا بیش از پیش جان میگیرند، تولیدشون رو بالا میبرند و نفت سرازیر میکنند به دنیا، که این طبعا به سود اوپک پلاس و از جمله روسیه نیست.
یه نگاهی هم بکنیم آقای خاوند با شما به موقعیت ایران در این تصمیم گیری. این که خب در ایران برخی میگن که این مسئله تعدیل میتونه باعث بشه که بازگشت بشکه های نفت ایران به بازار راحت تر باشه، با توجه به اینکه خبری هم اومد که ایران در طول این مدت گذشته نفت خودش رو تونسته به صورت قاچاق به فروش برسونه و ارز آوری از طریقش داشته باشه. واقعا این تصمیم چقدر میتونه درست باشه برای ایران؟ و از طرفی آیا ایران این بار تخم مرغ های خودش رو در سبد درستی چیده؟
ببینین، اولا خود کشورهای اوپک پلاس نگران بازگشت ایران هم هستند، چون که میدونن ایران در ایران به رغم دشواری های فعلی در مذاکرات وین بر سر احیای برجام، این توافقنامه هنوز نمرده و اگر ورق برگرده و برجام دوباره زنده بشه، دست کم 1.5 میلیون بشکه نفت در روز از طرف ایران روانه بازار میشه و این دامنه مانور اوپک و متحدانش رو تنگ میکنه. ولی به هر حال جمهوری اسلامی طبعا از این تصمیم خوشحاله، منتها با توجه به روش ایدئولوژیکی که در مذاکرات در پیش گرفته و بنبست هایی که در این مذاکرات پیش آمده، طبعا دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نمیتواند از این وضعیت آنگونه که باید و شاید استفاده کنه و دامنه مانورش رو به کار بیاندازد برای بهره برداری از این وضعیت تازه.
بله فریدون خاوند بود و نگاهی به اوپک پلاس و سیاست تعدیل تولید نفت که گفته اوپک پلاس ادامه خواهد داد. اما همچنان با یک موضوع نفتی با شما هستیم و اون هم صحبت‌های محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران هست که گفته بیشتر از 3 ساله که بدون دلیل به گفته او قانونی ما رو محاصره اقتصادی کردند، حتی نفت خودمون رو به صورت قاچاق به فروش می‌رسونیم و به گفته او درآمد دلاری خودمون رو باید مخفیانه وارد کشور کنیم تا قیمت دلار حفظ بشه. همراه هستیم در اینجا با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای احمدی نیا بهتون سلام میکنم و فکر کنم اصل ماجرا اینه که راستی آزمایی کنیم صحبتایی رو که آقای رضایی کرده که خب در این 3 سال چگونه این نفت به فروش رفته و آیا نفتی که به این صورت به فروش رفته میتونه تأثیری هم روی بازار داشته باشه با توجه به صحبتایی که درباره اوپک پلاس شد و اینکه ایران میگه که اگر که تعدیل تولید نفت صورت بگیره این به نفع ماست که ما میتونیم نفت خودمون رو وارد بازار کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید از 3 سال پیش وقتی که این تحریم ها شروع شد، حتی قبلش خب آمریکا بارها درخواست داد و اعلام کرد که با ایران مذاکره کنه، ولی خب نپذیرفت علی خامنه ای و گفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. نتیجه این شد که این تحریم ها، این دور از تحریم ها شروع شد و از اون زمان ما گفتیم که این وضعیت یعنی قاچاق چی بودن و خب خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی میتازیدند و هر کس که از این واژه استفاده میکرد که نخیر ما نفت خودمون رو میفروشیم و اونا ما رو تحریم کردن، ما قاچاقچی نیستیم. اما لفظ قاچاق به این معنای که یعنی یک چیزی خارج از آمارها و خارج از نظام قانونمند جهانی و کشوری داره فروخته میشه یا خریده میشه. این به این معنیه که این در اصل بازار و در اصل ماجرا محاسبه نمیشه. چرا همه کشورها با قاچاق مبارزه میکنن؟ چون خارج از نظام اقتصادیشون یک تبادل اقتصادی انجام میشه و براشون درآمدزایی نداره و براشون ارزش افزوده ای برای کشور نداره.
خب همین هست آقای احمدی نیا، سوال اینه که خود مقام های جمهوری اسلامی هم این روزها درباره قاچاق بسیار صحبت میکنن، بحث مبارزه با قاچاق کالا و اینها رو مطرح میکنن و از طرف دیگه خب میان میگن که ما قاچاقی نفت رو فروختیم، یعنی قوانین بین المللی یا قوانین حتی کشوری رو به گفته شما زیر پا گذاشتیم. دلیلش چی هست؟
دلیلش این هستش که خودشون رو تو موقعیتی قرار دادن که با همه دنیا ایزوله شدن دیگه. الان هیچ کشوری در دنیا ایران رو نمیپذیره که بخواد حتی باهاش فعالیت اقتصادی بکنه. چرا؟ چون ما خودمون رو درگیر کردیم با آمریکا و بابت یک سری اهداف ایدئولوژیکی که روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تعریف کردن برای ایران، یک ملتی به نوعی گروگان یک این ایدئولوژی قرار گرفتن. ما اصلی ترین کالای کشورمون رو داریم به صورت قاچاق میدیم بره و تأسف‌بار نتایجی که به بار آورده واسه ایران، چه برای امروزش چه برای آینده است. یک نمونهش رو همین چند روز پیش دیدیم که اومدن با یک هیاهوی بسیاری گفتن ما نفتکشی رو رفتیم اونا گرفته بودن، ما پس گرفتیم، کماندو پیاده کردیم، چه و بعد معلوم شد که خودشون نهایتاً مجبور شدن بیان علیه تمام این تبلیغات حرف بزنن و بگن نه این مسئله قدیمی بوده، حالا اینم به این شکلی هم که گفتن نبوده، آمریکا هم نیومده بوده که نفتکشو بگیره، ما رفتیم خودمون گرفتیم. کل ماجرا به این شکل بوده که میخواستن نفت رو قاچاق کنن، نفتکش به نفتکش کردن در عمان به 2 نفتکش دیگه، اون شرکت نتونسته مشتری براش پیدا کنه در چین، حتی این نفتکشی که الان مصادره شده رفته تا چین ولی مشتری چینی هم حاضر نشده نفت ایران رو
تحویل بده. آقای احمدی نیا چون وقتمون کمه میتونید یکی از پیامدهاشو بگید در یک جمله، یکی از پیامدهای این نحوه فروش نفت و ورود ارز به ایران و اینکه آیا واقعا قیمت دلار رو میتونه حفظ کنه چون این نحوهی؟ خیلی کوتاه.
یک سوم از پولی که بابت نفت باید گرفته میشده توی این 3 سال گرفته شده و ما برای مدت بسیار طولانی از بازار بیرون افتادیم، هیچ سهمی در بازار نفت جهانی نداریم و حالا هم نمیتونیم این سهم اونو پس بگیریم. حتی اگر اوپک پلاس بیاد بگه من دیگه یک بشکه نفتم نمیفروشم، ایران نمیتونه به این آسونی بازار نفتی رو که از دست داده پس بگیره.
سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، که ما رو همراهی میکرد در ارتباط با خبری که محورش صحبت‌های معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران بود. صحبت از ابراهیم رئیسی شد. رئیس جمهور ایران گفته که شبکاری زنان نباید به شأن مادری اونها خدشه وارد کنه. پروانه وحیدمنش صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو محور قرار داده برای یک گزارش.
ابراهیم رئیسی از مرداد ماه سال جاری در حالی رئیس جمهور ایران شده است که نگرانی نسبت به احقاق حقوق زنان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالین این حوزه بوده است. یکی از اولین چالش‌های این دولت که با رأی حداقلی مردم بر سر کار آمده، بحث عدم حضور زنان در کابینه است. ابراهیم رئیسی با وجود شعارهای زیادی که درباره اهمیت دادن به اشتغال و استفاده از نیروهای زن در سخنرانی‌های متعدد خود داشته، اما در این باره حاضر نشد زنی را در کابینه خود به عنوان وزیر انتخاب کند. در روزهای مجلس در حال بررسی برنامه وزرا برای رأی اعتماد به آنها بود، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس نسبت به عدم حضور زنان در کابینه ابراهیم رئیسی به شدت انتقاد کرد. به گفته آقای سعیدی، حیرت آور و بلکه تأسف آور است که از ظرفیت زنان در کابینه ابراهیم رئیسی استفاده نشده. او گفت نمیتوان شعار شایسته سالاری داد ولی بر ظرفیت زنان چشم است. اما در پاسخ به این انتقادها، ابراهیم رئیسی گفت که استفاده از ظرفیت زنان در دولت او محدود به کابینه و وزرا نخواهد بود.
استفاده از ظرفیت بانوان که نقش آفرینی اونها در دولت برای دولت میتونه کارساز باشه، امریست که ما ازش غفلت نکردیم و غفلت هم نخواهیم کرد.
با انتخاب انسیه خزعلی، چهره شناخته شده اصولگرا که از منتقدان اصلی سند 20-30 بود، نگرانی از توسعه دیدگاه‌های محدودکننده زنان برای حضور در عرصه‌های مختلف شدت گرفت. همراستایی دولت 13 و مجلس 11 در حالی به آهنگ نادیده گرفتن حقوق زنان کمک کرده است که بار دیگر خبر از منع قانونی حضور زنان برای تماشای بازی‌های ورزش مردان در مجلس به گوش می‌رسد. خبری که حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بار دیگر بر آن تاکید کرده است. اما جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیسی، در یک سخنرانی در آغاز کار او بار دیگر بر حجاب اجباری تاکید کرد و گفت حجاب اجباری یک امر سیاسی است و باید همچنان باقی بماند.
بعضی‌ها فکر می‌کنن حجاب مانع فعالیت اجتماعی، این کار خیلی پیچیده سیاسی بودش که بریتانیا انجام داد. اینطوری ساده نبود. امروز هم اگر میبینید پیامک حجاب میاد، بازم کار بریتانیاست. اصلا ساده نگیرید. چطور میشه یه زن به اصطلاح خبرنگار این همه هزینه بشه براش که بتونه توی ایران جنبش اجتماعی زنان ایجاد بکنه علیه حجاب؟ این عادیه؟
ابراهیم رئیسی 13 آبان ماه با حضور در استان سمنان و در جمع زنان شاغل با اعلام مخالفت نسبت به شبکاری زنان گفت که برای دولت او موضوع حفظ خانواده در کنار حفظ اشتغال خانواده اهمیت دارد و برنامه‌ریزی باید در سازمان‌ها و ادارات به نحوی باشد که به گفته وی شأن و منزلت زنان رعایت شود. در کنار این سخنان، بخشنامه دورکاری زنان نیز روز 14 آبان ماه صادر شد. این بخشنامه تأکید می‌کند که زنان شاغل باردار یا دارای فرزند زیر 6 سال و یا دارای معلولیت می‌توانند دورکاری کنند. به گفته انسیه خزعلی، این دورکاری به استحکام بنیاد خانواده و کمک به زنان برای حضور در مشاغل مختلف کمک می‌کند. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، درباره این نوع نگاه به مسائل زنان در دولت ابراهیم رئیسی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اتفاقی که توی این روزهای اخیر داره میفته، به گفته که عده‌ای میتونه امتیاز دادن به زنان باشه، اما چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که وقتی شرایط رو برای زنها میخوان تسهیل بکنن، آیا اونها رو دارن از عرصه عمومی به عرصه اجتماعی حذف میکنن یا حضور زنان رو در عرصه عمومی پررنگ‌تر میکنن؟ با چنین شرایطی مثل حذف کردن اونها از نیروهای شبکار یا حذف کردن شون از خیلی از مشاغل، زنان رو از عرصه اقتصادی و عرصه عمومی دارن حذف میکنن. مشارکت اقتصادی زنان و اشتغال زنان همین الان هم در ایران نسبت به حتی کشورهای همسایه ایران بسیار بسیار ناچیز هستش. بعد از کرونا مشاهده هستیم که 14% حتی اشتغال زنان وجود داره و بسیار رقم ناامید کننده ای هست. توی چنین شرایطی این حمایت ها صرفا ایدئولوژی هست. است، با همون تصور زن ضعیف هست و نباید چپ کار بکنه، زن باید به همسرش و به فرزندانش رسیدگی بکنه، پس نباید ساعت‌های طولانی تو محل کارش باشه و این به مرور زنان رو حذف میکنه، همونطوری که در طی این سالها به ویژه در طی 40 سال اخیر این اتفاق افتاده.
بسیاری از فعالین حقوق زنان بر این باورند که در دولت ابراهیم رئیسی آنچه مشخص است عدم به رسمیت شناختن بحث عدالت جنسیتی است. دولت ابراهیم رئیسی که حمایت جدی سپاه پاسداران و علی خامنه ای را با خود دارد، در تلاش است با تکیه بر نقش همسری و مادری برای زنان، سایر حقوق و مسائل مربوط به این گروه از اجتماع را در سایه قرار دهد.
پروانه وحیدمنش بود و گزارشی بر اساس صحبت‌های ابراهیم رئیسی و نگاه دولت او به زنان. آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران گفته شبکاری زنان نباید به شأن مادری آنها خدشه وارد کند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و 00420221122113 در اختیارتونه. براتون شب جمعه خوب و عالی آرزو میکنم. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اشاره ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به احتمال انجام جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تجمعی از معلمان سراسر ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی در مقابل مجلس در تهران برگزار شد. یکی از معلمان زن در این تجمع گفت: معلمان از جمله خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در ماه‌های اخیر تجمع‌های بزرگی در ده‌ها شهر ایران با مطالبه افزایش حقوق معلمان به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برگزار شده است. در این حال لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از بررسی‌ها در مجلس دوباره به کمیسیون آموزش ارجاع شد تا تغییر یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگی نماینده مجلس از تبریز گفت نمایندگان دولت در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرده اند که دولت می تواند این لایحه را فقط با بار مالی 25 هزار میلیارد تومان اجرایی کند و مجلس نباید بار مالی اجرای این لایحه را افزایش دهد. این مبلغ نیز در گذشته اعلام شده بود که معلمان با آن مخالفت کرده اند. کارگران پیمانکاری کارخانه ماشینسازی عراق دست کم دو روز اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدها کارگر کارخانه ماشینسازی عراق خواستار افزایش دستمزد، تبدیل وضعیت قراردادها، بازگشت به کار 7 کارگر اخراجی و تغییر مدیر کارخانه هستند. جمعی از کارگران پتروشیمی آبادان دست کم دو روز در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان و خلف وعده مدیریت در محوطه شرکت تجمع کردند. افزایش دستمزدها و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل، داشتن امنیت شغلی و بازگشت به کار 4 تن از همکاران اخراجی از جمله مطالبات کارگران پتروشیمی آبادان بود. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته:
تجمع در خصوص احقاق حق و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین به حمایت از 4 نفر از کارکنان زحمتکش شرکت پتروشیمی آبادان است.
اخراج 4 کارگر شرکت پتروشیمی آبادان به دلیل تلاش آنها برای تأسیس شورای اسلامی کار در این واحد صنعتی بوده است. در شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در ایران به رغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون کار هنوز شورای اسلامی کار تشکیل نشده است. در این مورد میتوان به ایران خودرو با هزاران کارگر شاغل در آن اشاره کرد. شماری از کارگران شرکت بخش خصوصی معدن سرب و روی گوجر در شهرستان راورد در شمال کرمان با مطالبه افزایش دستمزد خود چندین روز تجمع کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این شرکت خصوصی دستمزد کارگران را طبق قانون و مفاد قانونی پرداخته است. کارگران اما گفتند دستمزد باید مانند کارگران زغال سنگ این منطقه دست کم 30% افزایش یابد. پیشتر کارگران معدن بخش خصوصی زغال سنگ در شمال استان کرمان چند روز اعتصاب کردند که به افزایش 30% دستمزد آنان انجامید. یکی از کارگران معدن به ایرنا گفت آنها امنیت شغلی ندارند، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده، مشکل قرارداد 89 روزه آزمایشی پابرجاست و امکانات رفاهی مانند آب سرد کن وجود ندارد. در این حال رضا اسماعیلی مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان حق را به کارفرمای خصوصی داد و با اشاره به اعتصاب و تجمع کارگران گفت که ادامه این نوع اعتراضات به توصیف او به فرهنگ کار لطمه می‌زند و نباید کار تعطیل شود. اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، بنده و دولت 13 از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد. این بخشی از سخنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که چند روز پیش در یک سخنرانی عنوان کرد. البته ابراهیم رئیسی مشخص نکرد منظورش از چند جراحی بزرگ چیست؟ با این حال در روزهای اخیر بحث‌هایی در مورد حذف دلار 4200 تومانی و یا افزایش قیمت بنزین از سوی دولت رئیسی مطرح شده است. روزنامه همشهری نوشت دولت در روزهای آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدفش پایان تخصیص دلار 4200 تومانی است. به نوشته این روزنامه با حذف ارز 4200 تومانی کارت معیشت بین 5 دهک نیازمند به صورت اعتباری توزیع می‌شود. پیش از این ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتیش تأکید کرده بود که از آذر سال 1400 برای خانوارهای 5 دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود. اما این کارت چیست؟ بر اساس طرحی که پیشتر اعلام شده بود به ازای هر یک از اعضای خانوار در 3 دهک اول 200,000 تومان و 2 دهک بعدی 150,000 تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه تخصیص می یابد. اما این اعتبار کارمزد هم دارد که 2% خواهد بود. در این ارتباط وبسایت رکن و افسود چرا زمانی که ارز 4200 تومانی بدون حساب و کتاب به افراد و نهادهای خاص تخصیص داده میشد تصمیم به حذف آن گرفته نشد. رسول اصغری روزنامه‌نگار در پاریس:
تمامی گزاره‌ها در ایران نشان از انصداد کامل در حوزه اقتصاد داره که در پیوند با بنبست‌ها و بحران‌های مشابهی در حوزه‌های دیگه است. از طرف دیگه چشماندازی هم برای حل پایه‌ای این بحران ها وجود نداره، چون که مجموعه سیاست هایی که باید برای برون رفت از این وضعیت به کار گرفته بشه ماهیتاً در تضاد با بقای حاکمیته، چون مستلزم کاهش منافع بانت ها و طبقه برخوردار حامی حاکمیته. اگه بخوایم وضعیت رو به زبان آمارهای منتشر شده از طرف خود رژیم بیان کنیم، کسری بودجه دولت در خوشبینانه ترین برآوردها به اندازه کل درآمد قابل حصولش، یعنی درآمدهای پیش بینی شده و نه الزاما قابل تحققش، فقط تکافوی تأمین نیمی از هزینه های دولت رو میده که بخش قابل توجهی از اون نیز در سیستم فاسد و رانتیر حاکمیت گم و گور میشه. به همین دلیلی که دولت در کنار کاهش مداوم تعهدات حکومتیش و در زمینه طرح‌های عمرانی، سلامت و آموزش مردم و غیره تلاش میکنه به آسان‌ترین و البته زیانبارترین و پرهزینه‌ترین شیوه‌ها درآمدزایی کنه. از چاپ اسکناس بدون پشتوانه تا بازی مداوم با نرخ طلا و ارز و شکسته کردن مردم در بورس تا روش‌های آشکارتر و مهاجم‌تری مثل اعمال شوک‌های قیمتی. این کارا هم همیشه اسامی مختلفی داشته، از واقع سازی قیمت‌ها گرفته تا هدفمندسازی یارانه‌ها.
آقای عسقری اضافه می‌کند که نباید به دنبال منطق اقتصادی قابل دفاع یا توجیه علمی پشت سر این تصمیم‌ها گشت.
باید اعمال این سیاست‌ها رو در کادر بقای رژیم فهم کنیم، چون که پیامدهای چنین سیاست‌هایی بر همه تو جامعه روشنه. مثلا حداقل تاثیرات قابل پیش‌بینی در افزایش نرخ بنزین این خواهد بود که در کنار شوک روانی ایجاد شده، قیمت تموم شده محصولات انرژی بر جهش پیدا خواهد کرد. یعنی قطعا هزینه‌های حمل و نقل به نحو چشمگیری افزایش خواهند یافت که خودش به افزایش بهای محصولات تولیدی و قیمت تمام شده آنها و در نهایت به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد انجامید. این کار یعنی دامن زدن به تورم افسار گسیخته و رشد روزمره قیمت‌ها در جامعه مهنت زده ایران که هر روز لایه‌های تازه‌ای از اون از امکان حداقل زیست اقتصادی قابل قبول محروم میشن و به سمت نداری و فقر مطلق رانده میشن.
در این حال آلبرت بوغازیان، اقتصاددان، استاد دانشگاه و رئیس هیئت تجدید نظر شورای رقابت به رکنا گفت که زندگی مردم با کالاهای اساسی تأمین می شود و مردم حداقل می توانند با ارز 4200 تومانی برنج و روغن سفره خود را تهیه کنند. اما اگر این ارز حذف شود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد. گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با این همه حمیدرضا امام‌قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، گفته که نیمی از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند. خبرگزاری ایلنا نیز نوشت دستمزد مهر ماه کمتر از 40% هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد و با این حساب تنها برای 10.6 روز از ماه کافی بود. ایلنا اشاره کرد به رغم آنکه آمار رسمی نشان می‌دهد که تورم همچنان بیش از 45% است، اما تورم واقعی و ملموس زندگی مردم بالای 50% است. بر اساس این گزارش، محاسبات فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهر ماه به 11,479,000 تومان رسید. بر اساس این محاسبات هزینه خوراکی ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی رسیده که به این معنی است که حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه های خوراکی یک خانوار متوسط 3.3 نفره کفایت می کند. ایلنا تأکید کرد که همین مبلغ تنها برای یک وعده غذای گرم روزانه و 2 وعده صبحانه و شام، البته غذای سرد و اصطلاحاً سردستی، کافی است. در چنین شرایطی برخی از نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش دستمزد سخن گفته و عنوان کردند که در سال آینده نباید دستمزد را خیلی افزایش داد و برخی دیگر هم مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی 4200 تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند و تأکید می‌کنند که همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود. با این اوصاف آیا این درخواست شبیه همون جراحی‌های بزرگ مورد نظر ابراهیم رئیسی نیست؟ رسول عسقری:
چند وقت پیش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم گزارشی را به عنوان تصویر اقتصاد ایران و چشم‌اندازش منتشر کرد که بر اساس اون درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398 کاهشی 34% نشون میده. این گزارش میگه قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به 10 سال پیش حدود 1/3 کاهش پیدا کرده. برای اولین بار به شکل رسمی وزارت کار در گزارشی که عنوانش پایش فقر بود اعلام کرد که 1/3 مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. یعنی از هر 3 نفری که در خیابون از کنارمون عبور میکنه، 1 نفر از حداقل درآمدی که برای زندگی کردن به اون نیاز داره محرومه.
این روزنامه‌نگار اشاره میکند:
بعد از گرون کردن یه شبیه بنزین و اعتراضات خونینی که در آبان 98 صورت گرفت، یک تحول کیفی در صفبندی جامعه ایران و رابطش با حاکمیت رخ داده که نتیجه بی‌واسطه‌اش فهم این گزاره کلیدیه برای هر دو طرف ماجرا که جمهوری اسلامی نه مقبول و نه مشروع. خود جمهوری اسلامی هم به این حقیقت بیش از همه آگاه، بنابراین دیگه تلاشی برای پوشوندن اون نداره. میدونه در بستر یک نارضایتی اجتماعی درمان ناپذیر ایستاده. این مانورهای جنگ شهری و نمایش‌هایی که نمایش پس گرفتن شهر آزاد شده از مردم در رسانه‌ها که تلویزیون نشون میده، همینه داره میگه. میخوام بگم حاکمیت دیگه دنبال جلب رضایت مردم یا حداقل گروه‌هایی از اونها نیست. مسئله اینه که آیا مثلا در بحث گران کردن دوباره نرخ بنزین، سیستم سرکوب از پس واکنش قابل پیشبینی مردم برخواهد آمد یا نه؟ پاسخ مثبت به این پرسشه که اعمال چنین سیاست‌هایی رو ممکن می‌کنه. دیدیم که در بحث گران کردن بنزین در دو سال پیش حاکمیت تا کشتن بیش از 1500 نفر پیش رفت که البته از تأثیرات بلافصلش آگاه نبود. این کشتار البته از یه طرف به ماهیت اصلیش که یک رژیم قتل عامه برمیگرده، از طرف دیگه نشون میده حکومتی که اصلی ترین ملاحظه کلیدیش خیابان و حراس از قیامه تا چه اندازه لاعلاج در تنگنا و بیچاره است که این خطر رو، یعنی خطر قیام رو، به جان میخره.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از وجود هزاران کودک و نوجوان زباله‌گرد در سطح شهر تهران خبر داد. علی دیزجی گفت در تهران حدود 50,000 مخزن زباله وجود دارد که حدود 4500 کودک، نوجوان یا بزرگسال در آنها کار می‌کنند. او از شناسایی حدود 400 مرکز غیرمجاز جمع‌آوری زباله در جنوب تهران خبر داد و گفت زباله‌ها از سوی کودکان و نوجوانان جمع‌آوری و به این مراکز منتقل و تفکیک می‌شود. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار عضو تحریریه ایران وایر، با تردید در درستی آمارهای رسمی مربوط به کودکان زباله‌گرد می‌افزاید:
در آبان 1398 رئیس کمیسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری گفت بر اساس آماری که به دستشون رسیده و تخمین زده شده، حدود 4600 کودک زباله‌گرد در تهران داریم که بیشتر از 95% خارجی هستن و تبعی افغانستان هستن. حالا با توجه به بحران‌هایی که اخیراً در منطقه شاهدش بودیم و بحث آوارگان افغانستانی که به ایران سرازیر شدن، میشه گفت که تعداد کودکان مهاجر که جذب بازار سیاه کار در ایران شدن میتونه بیشتر از این باشه. محمد رضا جوادی، یگانه معاون شهردار سابق تهران، هم 25 خرداد 1399 گفته بود که 4000 کودک زباله‌گرد در تهران شناسایی شدن و بر اساس برآوردی که از کودکان زباله‌گرد شهرداری داشت، گفته بود مبناشون در واقع توان کودکان در حمل پسماندهای خشک زباله‌های شهری تهرانه. با توجه به شرایط معیشتی که ایران داره، با توجه به بحران‌های منطقه‌ای که داره، میشه به قطعیت گفت که تعداد این کودکان رو به افزایش. پیروز حناچی شهردار سابق تهران هم 2 سال پیش گفته بود که 409,000 کودک کار در کشور شناسایی شده که آمارهای غیررسمی شمار اونها رو تا بیش از 3 میلیون نفر تخمین زده. بیشترین تعداد کودک کار هم در تهران و بعد هم در اصفهان هست. رئیس اورژانس اجتماعی کشور هم فروردین 1400 گفته بود که بر اساس آمار بهسیستی حدود 14,000 کودک کار در خیابان در کل کشور تخمین زده میشه و حدود 4000 کودک زباله‌گرد.
خانم قدرخان به این پرسش که طرح‌هایی که برای این موضوع اجرا شده تا چه اندازه موفقیت آمیز بودند پاسخ میدهد:
پراکندگی دستگاه‌های مسئول دلیل اصلی این آشفتگی. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران 13 دستگاه مسئول کودکان کارن، اما هنوز بعد از 42-43 سال نتونستن آمار مشخص از تعداد کودکان ارائه کنن و این میتونه یک شرمندگی بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی باشه، چون موضوع کودکان کار موضوع بسیار پیچیده و چندبعدیه، در حالی که شناخته شده ترین آسیب‌های اجتماعی در ایران بحث کودکان کار و خیابان هستن. در مورد کودکان زباله‌گرد، مسئله‌ای که خیلی مهمه و در واقع میشه به این ربطش داد که چرا طرحی که تالا اجرا شده موثر نبوده، چون پیمانکار طرف قرارداد با شهرداریه که از کودکان برای جمع‌آوری زباله استفاده میکنه، تخلف بسیار مشخصیه، ولی کودکان نیروی کار ارزانی هستن. در کنار اینها یه گروهایی هم هستن که به طور غیرقانونی از کودکان برای جمع‌آوری زباله انجام استفاده میکنن، یعنی در واقع پیمانکار طرف قرارداد شهرداری نیستن، یک مافیای بسیار خاصی داره و اقداماتی هم که تا الان انجام شده موفق نبوده، چون که هر طرحی که ارائه شده فقط موجب شده پدیده کودکان کار زیرزمینی بشه، همه لایه‌های بحث کودکان کار و حقوق کودکان کار در نظر گرفته نشده. همونطور که گفتم کودکان کار نیروی کار ارزانن، از هیچ حقی بهره مند نیستن، امکان درخواست حق و حقوقی ندارن چون زیر سن قانونی هستن، خودشون تصمیم گیر خودشون نیستن.
در ارتباط با موضوع زباله‌گردی، کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که مرتضی طلایی رئیس پلیس اسبق تهران گفته است روزانه 20 میلیارد تومان رانت در مافیای زباله جابجا می‌شود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، این رشته از اقتصاد در ایران همچون دیگر رشته‌ها تحت کنترل باندهای مافیایی است و کودکان و بزرگسالان تنها در صورتی می‌توانند زباله‌گردی کنند که مطیع این مافیای اقتصادی باشند. سمانه قدرخان:
یک دلیل این که مخازن زباله در سطح شهر، مخازن مکانیزه ایجاد نمیشه، مخازنی که نیروی انسانی نتونه در اون دخیل باشه، همین بحث استفاده از در واقع این ثروت دارایی شهرهاست. چطور که شهردارهای ایران بارها اذعان کردن که این مخازن، یعنی مخازن جمع‌آوری زباله، یک دارایی و ثروته که اگه مکانیزه بود میتونست حتی ثروت بسیار زیادی به شهر تهران برگردونه و قطعا حتی شاهد زباله‌گردی افراد بزرگسال یا کودکان به شکل نبودیم. این مراکز قرار بود که به صورت مکانیزه از چند سال گذشته ساماندهی بشه، ولی تا الان می‌بینیم که فقط در حد حرف و برنامه بوده. در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که با همکاری تمام دستگاه‌های زیرفت در مورد کاهش کودکان کار اقدام بشه، ولی این اقدام انجام نشده و کودکان زباله‌گرد با انواع محدودیت‌ها، انواع خطرات مواجه هستن. اونا در محل‌هایی که کار می‌کنن، در همون محل‌های تفکیک زباله، شب‌ها رو همونجا می‌خوابن. بیماری‌های مثل هپاتیت، ایدز، حسبه و کزاز بین اونها گزارش شده. این گزارشی که شورای شهر تهران دو سال پیش اعلام کرد، در معرض انواع آزار جنسی قرار دارن، از حق سلامت، بهداشت، آب آشامیدنی سالم، تحصیل و تفریح محروم هستن، در حالی که طبق قانون اساسی ایران و بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ایران هم به اون پیوسته، دولت ایران موظفه که شرایط تحصیل، درمان، آموزش و تفریح رایگان برای تمام کودکان فراهم بکنه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حدود 2 میلیون تن ناامید از یافتن کار در ایران هستند که جزو جمعیت فعال نیستند و گفت 9,700,000 تن هم با اشتغال کم درآمد روبرو‌اند، ضمن آنکه 4,500,000 تن هم اشتغال غیر رسمی دارند و بیمه ندارند. حجت الله عبدالملکی که در برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با اشاره به آنچه طرح اشتغال دولت برای بیکاران نامید، گفت
کاری رو شروع بکنند، مثلا فرض بفرمایید 2 میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان درآمد داشته باشند، این خودش که حرکت آغازینه، یعنی یک تعدادی از مشاغلی که ایجاد خواهد شد از این سن خواهد بود. بخش از اشتغالی که ایجاد خواهد شد مثلا برای ناامیدان از کار به صورت اشتغال رسمی بیمه دار خواهد بود. من همینجا خدمت شما عرض می‌کنم این 1,850,000 تا به هیچ عنوان قرار نیست که حتما همه اینها اشتغال رسمی به معنی اینکه بیمه داشته باشن باشه. این کار کار سختیه.
این سخنان در شرایطی مطرح شد که پرسش‌های جدی در مورد آینده کسانی که قرار است شاغل شوند وجود دارد. اینکه آنان در صورت بروز حوادث ضمن کار، آن هم بدون برخورداری از بیمه، چه وضعیتی خواهند داشت؟ همچنین آیا این مشاغل بسیار کم درآمد در سابقه کار آنان در نظر گرفته خواهد شد و اینکه چه ضمانتی برای کارگران قدیم وجود دارد، چون کارفرمایان می توانند با اخراج آنان نیروهای جدیدی استخدام کنند که دستمزدشان بسیار پایین باشد و بیمه هم نباشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه دیگری از سخنانش گفت سامانه شبیه سامانه جامعه اشتغال ایرانیان در این وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل این سامانه ایم تا به سامانه جامعه برسیم. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، سخنان حجت الله عبدالملکی را پوپولیستی مینامد که با واقعیات فاصله بسیار زیادی دارد و میافزاید اینکه وزیر کار میخواهد سامانه جامعه اشتغال را بروز کند و سپس برای کاهش و رفع بیکاری برنامه‌ریزی کند کارساز نیست.
این خودش احاله به محالی هستش که سالهاست در دولت‌های مختلف وعده‌های اینچنینی داده شده، ولی در عمل ما شاهد نتیجه مثبتی نبودیم و هیچ کس هم هیچ وقت پاسخگو نبوده. که ما بعد از 43 سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذره هنوز یک دیتابیس که برای بخش‌های مختلف بتونه رفرنس باشه نتونستیم داشته باشیم و این یعنی ناتوانی در عمل. از طرف دیگه ایشون در سخنان خودشون اصلاً جامعه کارگری و بخش مزدبگیر رو ندیدند. اینکه چه چشم‌انداز و برنامه‌ای رو برای این گروه از افراد جامعه در نظر گرفتند رو مطرح نکردند. با توجه به رکود تورمی افسار گسیخته و بحران‌هایی که پیامد اون هستش در مورد سبد معیشت خانوار و میزان دستمزد و خط فقر، اصلاً صحبتی به میان نیاوردن. این بخش رو کاملاً حذف کردند. در بخش دیگه بسیاری از صحبتشون در مورد زیست بوم ملی و نسبت اشتغال به تولید و سیاست‌هایی که در پیش خواهند گرفت صحبت کردند. ما این رو میتونیم به بخش‌های مختلف صنعت تسری بدیم. در صنایع کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی، آب، فرسایش خاک و مواردی از این دست، خب کشاورزی رو نمیشه دیگه به شیوه سنتی فعلی ادامه بدیم. باید از روش‌های جایگزین مدرن استفاده کنیم، یا در حال حاضر در حوزه بخش صنعت نساجی و پوشاک بر اساس گفته رئیس اتحادیه پوشاک کشور، ما از کشور بنگلادش داریم اجناسی رو با 80% زیر قیمت تمام شده تولیدی در کشور وارد می‌کنیم. از سوی دیگه پیشران اقتصاد کشور صنعت مدرنی هستش که قابلیت رقابت و صادرات و در نتیجه خلق ارزش افزوده و کارآفرینی رو داشته باشه، نه اینکه میزان صدور مجوز بخواد مسئله‌ای باشه بابت اینکه پیشرفتی در صنایع داریم. در دولت نهم و دهم طرح اشتغال زود بازده مطرح شد که تحت همین عنوان بخش بزرگی از بودجه، حدود بیش از 800 هزار دلار از سهم فروش نفت رو به خودش اختصاص داد. افراد می اومدن سرمایه گذاری های 50 میلیون 100 میلیون می کردن، طرحهای توجیهی رو که اعدادش کاملا قابل کنترل توسط کارشناسان هست تهیه می کردن و طرح رو زود بازده و جذاب نشون می دادن و به همین واسطه وام هایی رو دریافت می کردن که در نوع خودش یک فساد و رانت بی سابقه ای رو ایجاد کرد.
شنوندگان کارنامه، در سالیان اخیر بارها نام گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و همچنین راهپیمایی‌ها و اعتصاب‌های هزاران کارگران را شنیدند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق این گروه، اشاره می‌کند که بین بهمن 95 تا آبان 97 دست کم 6 اعتصاب بزرگ در این واحد صنعتی برگزار شد.
سال 89 اجرای سیاست‌های غارتگرانه خصوصی سازی دامن گروه ملی رو فولاد رو هم گرفت و شرکت با قیمت بسیار نازل به مهافرید خسروی واگذار شد. یک سال و چند ماه بعد خسروی بازداشت شد و گروه ملی هم به حکم دادستانی کل کشور مصادره و توقیف شد. وقتی قوه قضاییه شرکت رو تصرف کرد، بیش از 420 هزار تن محصول نهایی فولاد در انبارهای شرکت موجود بود و علاوه بر این 870 میلیارد تومان سرمایه در گردش شرکت هم به دستور دادستان وقت کل کشور که الان رئیس قوه قضاییه است بلوکه شد. از همینجا بود که بحران به صورت جدی در گروه ملی فولاد شروع شد. بخش عظیمی از تولیدی که در انبارها بود به قرارگاه خاتم سپاه تحویل شد، اما پولی از فروش این محصول به شرکت بر نگشت و از طرف دیگه کم کم میزان تولید هم افت شدید پیدا کرد و دستمزدها پرداخت نمی‌شد، به گونه‌ای که در بهمن 95 مجموع دستمزدهای معوق ما به 7 ماه رسیده بود.
آقای شجیراتی درباره شروع اعتراض‌های صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌گوید:
23 بهمن اولین حضور خیابانی و تجمع کارگران گروه ملی خارج از محیط شرکت مقابل استانداری خوزستان شکل گرفت، اما طبق معمول کسی پاسخگوی ما نبود و بنابراین در جلسه‌ای با حضور تعدادی از همکاران از بخش‌های مختلف تصمیم گرفته شد روز بعد ورودی‌های شرکت بسته و اعتصاب آغاز بشه. بستن درهای شرکت عملی شد و جمع هزاران نفری کارگران همونجا در محل تجمع در مورد کم و کیف ادامه اعتصاب شور و مشورت می‌کردند. کم کم از روز چهارم به بعد افراد بیشتری از کارگران در تصمیم‌گیری‌ها دخیل شدند. هر بخش و واحد از بین خودشون کارگرانی رو انتخاب کردن و با گسترده تر شدن حلقه تصمیم گیرندگان، برنامه ریزی ها و اقداماتی که میباید صورت بگیره شکل و فرم دیگه‌ای به خودش گرفت. تا اینجا هنوز سازماندهی ما شکل قوام گرفته ای نداشت، اما به سرعت تقسیم وظایف شد، با تصمیم جمعی صندوقی تشکیل شد و کارگران به قدر توانشون مبالغی به صندوق کمک کردن و بلافاصله هم تیم‌های تدارکات برای تهیه و تامین کاغذ نوشته ها، بنرها، آب و آشامیدنی و بقیه ملزومات شکل گرفت. به موازات این هم گروه‌هایی از کارگران و خانواده‌ها به صورت داوطلبانه برای تامین آب و چای و غذای اعتصاب کننده‌ها تشکیل شدند. کاغذ نوشته‌های طراحی شد که بر روی اونها مطالبات کارگران درج شده بود و این نوشته‌ها روی شیشه اتومبیل‌های متعلق به کارگران نصب شد و از این طریق صدای ما به داخل شهر و محله‌ها هم رسید. اما جای خالی یک موضوع مهم هنوز احساس می‌شد و اون داشتن یک رسانه مستقیم و مستقلی بود که بتونه هم مطالباتمون رو اعلام بکنه و هم فراخوان‌ها اونجا اعلام بشه، و از همه مهمتر وجود این رسانه جمعی به حفظ امنیت سازماندهندگان اعتصاب و کارگران پیشرو کمک بزرگی می‌کرد. بنابراین جمع تصمیم گرفت تا یک تیم مخفی، نیمه مخفی، کانال تلگرامی رو برای این مهم ایجاد بکنه و از این طریق فرایند سازماندهی و تصمیم گیری رو تا حد امکان درونی و دور از رصد نیروهای امنیتی قرار بده. در طی اعتصاب مقامات استانی چندین نوبت به محل تجمع اومدن و خواستار برچیده شدن اعتصاب، باز شدن درهای کارخونه و بعد از اون مذاکره درباره مطالبات شدن. اما پاسخ قاطعی که از زبان همه کارگران حاضر در تجمع شنیدن این بود که هر گونه مذاکره با مسئولین مشروط به پرداخت کامل حقوق‌های معوق و کنارگیری قوه قضاییه از شرکت خواهد بود. این مقاومت باعث شد تا موضوع و تصمیم‌گیری درباره اون به دبیرخانه امنیت ملی کشیده بشه و سه جلسه پی در پی و اضطراری مقامات کشوری اونجا ترتیب دادن و در نهایت روز 15 اعتصاب استاندار خوزستان اعلام کرد که قوه قضاییه گروه ملی فولاد رو به بانک ملی واگذار میکنه و از محل حساب‌های بلوکه شده شرکت سریعاً 3 ماه حقوق معوق و همینطور عیدی کارگران پرداخت میشه. 2 روز بعد نیمی از مطالبات به حساب کارگران واریز شد و بر مبنای تصمیم جمعی اعتصاب پیروزمندانه‌ای که مهمترین دستاورد اون خلعیت از قوه فاسد قضاییه بود موقتاً پایان داده شد. هرچند که در ادامه خب مسائل دیگه اتفاق افتاد، پای بخش خصوصی به شرکت باز شد و مشکلات چند برابر شد که البته مبارزه کارگران هم در شکل و فرم و سازماندهی دیگه ادامه پیدا کرد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.